مستقیم تقدیم شما.
پاسخگو.
با نام و یاد خدا، خانم آقایان سلام. به برنامه امروز پاسخگو خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. میدونید که برنامه پاسخگو همه روزه بعد از ظهر ساعت 15 از رادیو سلامت پخش میشه. 2265-2876 شماره تلفن استودیوی ما هست و میتونید سوالات خودتون رو درباره امروز، شاید یه ذره بیماری ما استرس هم بهتون بده دیگه، یه ذره نمیدونم. حالا دکتر مثلا در مورد سرطان صحبت کردن، به سرطان میری و معده و اینها خیلی استرس است. من همین اول برنامه بگم، ما یه معلم زیست شناسی داشتیم، آقای شاه محمدی، ان شاءالله هر جا هستن زنده باشن، پسرشون هم بهنام از پزشکان خیلی خوبن. ایشون موقعی که رسید در دوم دبیرستان به کتاب زیست شناسی، اون قسمتی که سرطان رو درس میده، ورق زد رفت، گفت انقدر علائم مشترک بین سرطان و بیماری های دیگه وجود داره که همه با یه تهوع استفراغ ممکنه که اصلا مثلا یه گاسترانتریت ویروسی باشه یا یه بیمار مثلا سرطانی، که اینا البته تشخیص های خاص خودش داره. من همین اول برنامه بگم ما در خدمت آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص خون و سرطان. میخوام یه سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشین دکتر، بعد بریم سراغ برنامه.
به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم. به شنوندگانم بگم که ما امروز میخوایم درباره شناخت علائم اولیه سرطان مری و معده و سرطان و اصولا دستگاه گوارش، در واقع آپر جی آی، در واقع به یک نوعی صحبت کنیم، قسمت بالایی دستگاه گوارش و راههای پیشگیری از اون. بنابراین ما حدود 57-8 دقیقه خدمت شما هستیم. یه سری هم اون ور استودیو منتظرن که من یه پاسی بدم بیان داخل. خب بریم این پاس انجام بدیم، دوستان بیان داخل و برنامه رو شروع کنیم. خیلی خب آقای دکتر شیخ الاسلامی، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. بفرمایید که اصولا وقتی ما راجع به شناخت علائم اولیه سرطان مری و معده صحبت میکنیم، یعنی راجع به چی داریم صحبت میکنیم، میخوام چی بگیم راجع بهش؟
خب همونجور که فرمودید، وقتی اسم سرطان میاد یه مقدار وضعیت شاید سخت میشه، ترسناک میشه. یه نکته این، یه نکته دیگه این که همچون که شما تو صحبتتون فرمودید، علائم سرطان هم به صورت معمول جدا از علائم سایر بیماری ها نیست، یعنی خیلی مواقع علائمش همپوشانی داره با بیماری هایی که شاید خیلی چیز مهمی نباشه.
درست.
به همین خاطر آگاهی و آشنایی در مورد انواع علائم سرطان های مختلف، خصوص سرطان هایی که شیوع بیشتری داره، میتونه در افراد جامعه این وضعیت رو ایجاد کنه که اگر دچار مشکلی هستن، زودتر و در مراحل اولیه تر به پزشک مراجعه کنن، اقدامات تشخیصی زودتر انجام بشه و اقدامات درمانی در زمان مناسبتر و در زمانی که بیمار این شانس رو داره که بتونه از اون اقدامات درمانی سود ببره انجام بشه.
بسیار خوب.
سرطان معده، من نکته خدمتون عرض کنم، اهمیتش در کشور ما این هست که یکی از شایع‌ترین انواع سرطان هست. بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت داره، به نظر میاد در آقایون سرطان اول هست یا دوم معده. حالا میاری شیوعش کمتره. تو خانم ها مثلا رده سوم چهارم شاید قرار بگیریم دار شیوع کمتر باشه، ولی تو آقایون تقریبا نامبر وانه و شماره اول سرطان هاست و یکی از بالاترین میزان مرگ و میر ثانویه به سرطان رو هم داره. پس دونستن علائم این بیماری، مراجعه زودتر و تشخیص به موقع تر میتونه در این که بیمار که در ادامه صحبت خواهیم کرد که هر چقدر زودتر تشخیص داده بشه بیمار قابل کنترل تر هست مؤثر باشه. حالا سرطان مری شیوعش کمتر هست در کشور ما، حالا در بعضی از مناطق کشور ما در سابقا شیوع خیلی بالایی داشت، مثلا سرطان مری معروف بود که در استان گلستان شیوع بالایی داره که خوشبختانه سالیان اخیر با اقداماتی که انجام شد از نظر مسائل رفاهی، تغذیه‌ای، عادات غذایی و باقی مسائل خوشبختانه اونجا هم شیوعش خیلی کمتر شده. سن سرطان معده تقریبا دهه 5 تا 6 زندگی هست، سرطان معده معمولا یک دهه بالاتر هست، بین دهه 7 تا 8 زندگی هست. جدا از این که به صورت کلی شیوع سرطان معده در کشور ما از آمار و نرم جهانی شاید یه چیز حدود 10 سال کمتر باشه.
چرا دکتر ما معده در همه کشورها معده در آقایون بیشتر هست دیگه؟ در همه کشورها یا نه فقط در ایران الان در واقع طبق آمار؟
آماری که خدمتون گفتم مربوط به کشور ماست، آمارهای جهانی با کشور ما خیلی متفاوته. مثلا در واقع مثلا توی آقایون آمارهای WHO کانسر ریه یا سرطان ریه رو اول میدونه، در کشور ما این آمارها کاملا جابجا میشه، نشون میده خیلی وابسته به علاوه مسائل ژنتیکی، مسائل تغذیه‌ای، مسائل محیطی. چون همونجوری که می‌دونید سرطان یک بیماری هست با فاکتورهای مختلف دخیل در اون که در جوامع مختلف این فاکتورها با هم متفاوتن، مسائل تغذیه، مسائل رفتاری، عادت‌های مختلفی میتونن مؤثر باشن.
الان شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون ممکن هر علامتی رو که آقای دکتر شیخ الاسلامی بگن اونا رو منجر کنه به این که برن صبح آندوسکوپی بدن، نمونه برداری کنن، یا اصلا شک بکنن و بترسن اصلا نرن این کار رو انجام بدن. ولی اینو بدونن که خیلی از این علامت ها در بیماری گوارش مشترکه، یعنی تقریبا سوزش سر دل در همه بیماران که دچار مشکلات معده هستن وجود داره. ولی ما میخوایم امروز راجع به شناخت علائم اولیه صحبت کنیم که بتونیم پیشگیری بکنیم از سرطان، خدای نکرده سرطان مری و معده. بنابراین ابتداعاً از سرطان مری شروع میکنیم. علائمش اولیش چی میتونه باشه آقای دکتر؟ یعنی من میدونم قدیما مثلا میگفتن اگه مثلا آب راحت از گلوت پایین نره ممکنه اینجوری باشه، اگر مثلا مواد جامد بخوری اونجوری باشه، حالا یه دستبندی ها اینجوری داشتن، راجع به اینا به ما بگید.
خب همونجوری که میدونید مری به مسابقه مثل لوله هست که در واقع حفره دهانی شما رو به قسمت انتهایی ترش که معده هست متصل میکنه.
درست.
بیشتر یک محل عبور هست. به همین خاطر علائم سرطان مری هم با این در واقع محل آناتومیک و کارکرد بری مطابقت داره. همونجور که شما فرمودید گیر کردن در واقع مواد غذایی اول به جامدات و در ادامه به مایعات یه علامت بسیار مهم هست. حالا خیلی مسائل دیگه، گاهن حتی مسائل عصبی، عرض به حضور شما کنم که رفلاکس یا بازگشت اسید معده، اینها هم میتونن همین علائم رو داشته باشن، ولی به خصوص در دهه 6 به بعد زندگی این علائمی مشابه گیر کردن یا اصطلاح پزشکی دیسفاژی که ما میگیم نسبت به جامدات در ابتدا و در ادامه که بخواد به مایعات هم این قضیه تسری پیدا کنه، یه علامت بسیار مهم در سرطان مری هست. علامت دیگه ای که کلن در تمام سرطان ها شایع هست کاهش وزن بدون توجیهه. اگر فردی به دلیلی کاهش وزن پیدا میکنه که نه رژیم غذایی گرفته نه تغییرات غذایی عوض شده، ولی غالبا ثانویه به این که بیمار یا اشتهای مناسب نداره یا به دلیل خود متابولیسم در واقع فعال کانسر در داخل بدن، در واقع فرد دچار کاهش وزن میشه.
درست.
پس یک علامت بسیار مهم دیگه سرطان مری در واقع کاهش وزن هست.
بله.
از علائم دیگه مهم سرطان مری میتونه در واقع همراه بودن این علائم با ریفلاکس باشه. میدونید که ریفلاکس یا بازگشت اسید معده یا اصطلاحی که به صورت عامیانه گفته میشه ترش کردن به دنبال مصرف مواد غذایی خیلی مسئله شایع هست. اینا اکثرش هم مواردش خوشخیمه، به خصوص تو افراد زیر 50 سال.
درست.
ولی سن که بالاتر میره همزمان بودن این علائم با در واقع علائم خطر دیگه ای مثل کاهش وزن، مثل گیر کردن غذا، مثل درد قفسه سینه به دنبال غذا خوردن، اینها میتونه ریسک و احتمال اینکه فرد دچار سرطان مری هست رو افزایش بده و اینکه فرد دقت بیشتری در پیگیری علائم داشته باشه.
بسیار عالی. حالا ما بیایم از بالا شروع کنیم. یه سری مردم که الان میگن گیر کردن غذا، بعضی موقع اینا همراه با درد هستش، یعنی شما بهش میگی اودینوفاژی. بعضی موقع ها داریم یه مثلا بیماریایی که دچار گلوبوس هستن، یعنی مثلا انگار که اصلا غذا از این لقمه در واقع از مری پایین نمیره و در قسمت ابتدایی. اینا آیا با هم دیگه متفاوت آقای دکتر؟ یعنی ما هر گیر کردن غذایی رو باید بریم پیگیری بکنیم برای سرطان یا اینکه کی باید این رو در واقع بریم دنبالش؟
یک عامل بسیار مهم در این گیر کردن همزمان سن بیماره.
بله.
شما اگر سن زیر 50 سال هست معمولا علائم خوشخیمه، خیلی احتمال داره، احتمال کمی هست که فردی در سن زیر 50 سال بخواد دچار کانسر مری بشه. این سن عامل بسیار مهمی هست. گیر کردن هایی که به مسائل عصبی فرد مرتبطه، عرض به نوع تغذیه بیمار مرتبط هست، با مسائل دارویی بیمار مرتبط هست، بیماری هستش که اختلالات اعصاب مرکزی یا نورولوژیک داره، خب اینها همه با هم متفاوت هستن. هر گیر کردنی به معنای سرطان نیست، ولی گیر کردن هایی که در سنین بالا هست و حالت مکانیکال داره، یعنی فرد میگه من برای اینکه غذا رو رد بکنم باید حجم زیادی مایعات استفاده کنم، در این موارد ریسک احتمال سرطان بالاتر است.
خیلی هم ممنون و متشکرم. بگم به شنوندگانمون که ما داریم با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی، فوق تخصص خون و اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره شناخت علائم اولیه سرطان مری و معده صحبت می‌کنیم و اونایی که دوست دارن در این زمینه سوالاتی رو بپرسن، احیانا سوالی دارن، مثلا خانم یا آقایی که مثلا از ما پرسیدن با 3102 تماس گرفتم چکاپ دوره‌ای پیشگیری از سرطان رو چگونه باید انجام بدیم، با سلام درد شدید شکمی و تشخیص لنفوم در غده لنفاوی که حتما میپرسیم و سوالات از این قبیل دارم، میتونم با 2265 2876 تکرار میکنم 2265 2876 تماس بگیرن. دوستان ما در اون ور اتاق اتاقی که ما درش قرار داریم، اون ور استودیو حضور دارن و در واقع صداهای شما رو ضبط میکنن، به ما انتقال میدن و انشاءالله در فواصلش پاسخگو خواهیم بود. بعد از تشخیص علائم اولیه سرطان مری بریم سراغ شناخت علائم اولیه سرطان معده آقای دکتر. و خب این دیگه خیلی به نظرم با توجه به حجمی که معده داره، جاهای مختلفی که داره، احتمالاً علائم مختلفی هم خواهد داشت. راجب این هم یه قدری به ما بگی تا یا سوالات مردم رو داشته باشیم یا یه بخشی از خبرهایی که داریم.
در مورد سرطان معده، خب با توجه به اینکه اینها معمولاً یک دهه جوانتر از افراد دچار سرطان مری هستن،
بله،
معمولاً علائم یک سری علائمش تقریباً مشابه علائمیه که شما در هر اختلالات گوارشی عادی هم ممکنه پیدا کنید. مثلا ممکنه سوء هاضمه پیدا کنید، نفخ داشته باشید، احساس کنید غذا چند لقمه که میخورید سیر میشید. این علائمی که تو حالت عادی هم هست. در مواردی که این علائم با علائمی که استاره هم آلارم سایم یا علائم خطر میگیم، مثل همون نکته که تو سرطان مری یا کانسر مری گفتیم، کاهش وزن.
درست.
مثل بیماری که به دنبال غذا خوردن دردهای طولانی مقاوم به درمان میگیره. این نکته هم من بگم، در بیماری های دستگاه گوارش فوقانی معمولا خود درمانی خیلی شایعه. شما از افراد مختلف بپرسید، شاید خیلی روش های درمانی مختلف رو به شما در واقع پیشنهاد بکنن. اینها میتونن به صورت دوره‌ای علائم بیمار رو کنترل بکنن، ولی اون بیماری زمینه‌ای همچنان در واقع پایه قضیه وجود داره و میتونه همچنان به پیشرفت خودش ادامه بده. پس شناخت این علائم خطر خیلی به ما کمک میکنه. علاوه بر کاهش وزن که خدمتون گفتم و سیری زودرس، دردهای مقاوم به درمان، اینها در واقع علائم خطری هستن، به خصوص افراد بالای 40 سال. در کشورهای مختلف بر اساس شیوع سرطان معده در واقع علائم خطر رو بر اساس سنین مختلف بررسی میکنن. مثلا شاید این بررسی در جوامع غربی برای 50 تا 55 سال باشه که این بروز این بیماری کمتر هست، ولی مطمئنا در کشور ما لازم هست که این علائم در سن 40 تا 45 سال حتما بهشون توجه بشه. افرادی که دچار این مشکل هستن، اولا من خواهش میکنم که اصلا به خود درمانی نپردازن. گاهن ما داریم بیمارانی که هزینه‌های خیلی سنگینی از نظر سلامت فردی برای در واقع این خود درمانی های غیر قابل توجیه داشتن و معمولا اولین قدم برای بررسی در واقع سرطان معده و همچنین مری از مراجعه به همکاران فوق تخصص گوارش شروع میشه که خوشبختانه در وضعیت فعلی بهداشت درمان ما این امکان برای اکثر نقاط کشور ما در واقع فراهم است.
بسیار عالی آقای دکتر شیخ. آره الان حالا الحمدلله که رانیتیدین جمع شد یه جوری از در واقع داروخانه ها، ولی واقعا اگه سوال بکنیم از مردمی که دچار بیماری های گوارشی هستن که چند تا رانیتیدین و فاموتیدین و سایمتیدین و حالا قبلنا که تاگامت رو نمیدونم خیلی چیزای قدیمی هم بود میخورین الان خیلی، نه واقعا اینجوری نیست. یعنی اگر کسی به صورت جدی دچار مشکلات گوارشی است، حتما باید با پزشک گوارش متخصص گوارش مشورت کنه، اندوسکوپی بشه و نگه که حالا چون وزن کم نکردم غذا گیر نمیکنه، سوزش هم با رانیتیدین داره از بین میره و اینها، که حالا رانیتیدین هم البته جمع شده یا پنتوپرازول و فلان و اینها، دیگه نیازی نیستش که به متخصص مراجعه کنم. خب یکی از چیزهایی که تو همین زمینه ها خیلی زیاده باورهای غلطی هستش که ما نسبت به درمان داریم، که اتفاقا خانم کاظمی هم یه بخشی رو برای ما الان آماده کردن درباره باورهای غلط، صحیح و غلط. بریم با هم دیگه ببینیم باور امروز ما چی هستش.
درست یا غلط. سلام، امروز میخوام در مورد باورهای گرمازدگی که در بین مردم رایجه با شما صحبت بکنیم، اما امروز دو باور رو بررسی میکنیم. باور اول، کاهش تعریق طی گرمازدگی نشانه بهبود وضعیت بیمار و یا عادت کردن به گرما است. و اما پاسخ آقای دکتر غلامرضا معصومی.
یه باور دیگه وجود داره که خب تو گرما فرد حتما تعریق میکنه، اگر تعریقش کم شد پس لابد دیگه داره اوضاعش بهتر میشه و از اون حالت گرمازدگی خارج میشه. اما باید بگیم که نه، اگر فردی در طی گرمازدگیش تعریق کرد، تعریقش به مرور زیاد شد و بعد شروع شد به کم شدن، این مفهومش مفهوم عادت کردن یا بهبود علائم نیست. این یعنی که انقدر مایه از دست داده که دیگه بدن نمیتواند تعریق کنه و اتفاقا علامت بدیه.
درود بر شما، لطفاً باورهای مربوط به مسائل پزشکی و سلامت خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ما هم هر روز یک باور رو بررسی میکنیم.
خیلی ممنون که داریم به ما توجه میکنین، خیلی ممنون از خانم کاظمی و همکارانمون به خاطر تهیه این بخشی که خدمتون تقدیم شد. سوالات شما خیلی زیاده، یکی از سوالات خیلی جدی مردم همین علائم اولیه سرطان معده است که به نظرم یه بخش کوچیکش رو گفتیم ولی واردش دقیق نشدیم. آقای دکتر، آیا این سرطان معده در هر نقطه از معده اتفاق بیفته علائم متفاوتی داره یا خیر، و آیا هر درد معده اینم میتونیم بگیم سرطانه؟ یعنی بلافاصله من یه معده درد گرفتم، الان شنونده های ما تو تاکسی و خونه و هر جا که هستن دارن ما رو گوش میدن، میگن که خب بزنیم کانال عوض کنیم بریم یه رادیو دیگه گوش بدیم چون استرسمون زیاد میشه. ولی نه، رادیو رو موجش عوض نکنین، همین الان میخوام راجع به همین صحبت کنیم.
همچون که فرمودید، خب معده به مصابه یک کیسه یه که حالا مواد غذایی هضمش در واقع از اونجا آغاز میشه. از ابتدای ورودی معده که ما در واقع اصطلاحا بهش کاردیا میگیم، یکی از محله های در واقع شایع در واقع سرطان معده هست. در ادامه اگه معده رو شما به مصابه یک کیسه در نظر بگیرید، دو تا جدارش که ما در واقع انحنای بزرگ و انحنای کوچک جدار معده میگیم، ناحیه دیگه مهمی هست به خصوص انحنای کوچک برای سرطان های معده. و قسمت انتهایی معده که اصطلاحاً آنتر گفته میشه، ناحیه مهم دیگه هستش که در واقع سرطان های معده میتونن در اونجا منشأ بگیرن. خب بر اساس اینکه اون قسمت های ورودی معده که میتونه با انتهای مری هم در واقع این سرطان در واقع متصل بشه و اصطلاحا به عنوان سرطان های محل اتصال مری و معده در واقع شناخته میشن، خب علائم ممکنه بیشتر به سمت سرطان مری باشه شبیه علائم، یعنی بیمار با احساس گیر کردن قضا و علائم در واقع انسدادی خودش رو از نظر عبور قضا بخواد خودش رو نشون بده. در قسمت‌های انحنای بزرگ و انحنای کوچک، بیشتر توی انحنای کوچک اینها در واقع علائم بیشتر به صورت درد ممکنه خود در واقع خودشون رو نشون بدن. در قسمت آنتروم یا انتهای معده علائم بیشتر در واقع چون محلی است که دیگه از اونجا مواد غذایی که هضمشون شروع شده به سمت در واقع اثنی‌عشر یا دئودنوم حرکت میکنن، ممکنه باز علاوه بر علائم درد، علاوه بر علائمی که یک علامت مهم دیگه‌ای که در ما بیماری‌های گوارشی داریم خونریزی‌های گوارشی هستش.
بله.
علامت شایعی نیست، چون می‌دونید کلاً خونریزی گوارشی اتفاق شایعیه که می‌افته.
بله.
ارتباط بسیار مهمش با مصرف مسکن‌های مختلف، عفونت‌های باکتریال اچ پایلوری که در واقع نقش بسیار مهمی در سرطان معده داره و در ادامه صحبت می‌کنیم در مورد عوامل خطر سرطان معده. عرض به حضورتون کنم که این علاوه بر این قضیه یک محل شایعی هم که ممکنه مسائل در واقع خونریزی دهنده رو در واقع سرطان معده ایجاد کنه همین ناحیه آنتر است و یکم علائم انسدادی که خود این قسمت میتونه داشته باشه و بیمار با علائم تهوع استفراغ، بازگشت مواد غذایی، تهوع استفراغ هایی که معمولا حدود نیم ساعت تا یک ساعت بعد از مصرف مواد غذایی ایجاد میشه خودشون رو در واقع نشون بدن. در مورد جسارتن وسط صحبتتون، در مورد دردهای در واقع گوارشی، خب خیلی شایع ما هممون در طول روز شاید ممکنه دردهای مختلف گوارشی داشته باشیم. دردهایی که حالت تیرکشنده شدید دارن، دردهایی که به درمانهای معمول به هیچ عنوان جواب نمیدن، دردهایی که مکررن تکرار میشن، دردهایی که همراه با علائم خطرن، حتما در هر سنی، من این رو تاکید میکنم سن سرطان معده در کشور ما از نرم جهانی پایین تر هست، در هر سنی که معمولا سن بالای 20-25 سال میشه، در صورتی که این علائم همراه با علائم خطر هست حتما به فوق تخصص گوارش یا متخصصین داخلی که در این زمینه فعال هستند بیماران مراجعه کنند.
بسیار خوب آقای دکتر، مثلا خانومی گفتن که ببینیم ما داریم درباره مردم بدونیم، ما داریم درباره سرطان مری و معده صحبت میکنیم، سوالات شما بیشتر در زمینه گوارشی هستش، یعنی یه بخشی از سوالاتی که داره میرسه الان به ما اکثرا درباره گوارش هستش که اونا رو بهتره که ما با مثلا آقایون پزشکان گوارش هم طرح موضوع بکنیم. ولی حالا من از آقای دکتر شیخ الاسلامی هم میپرسم در این حال. گفتن خانومی هستن 55 ساله که غذا میخورن حالت تهوع دارن، لطفاً دلیلش رو به من بفرمایید. حالا نگفتن چند ساله که این حالت تهوع رو دارن و در واقع آیا این حالت با سوزش همراه نیست، ترش میکنن نمیکنن، همه اینا سوال هستش.
بله، همونجور که فرمودید این خب حالا شرایطی که ایشون دادن شرایط ناقصی هست، ما نمیدونیم علاوه بر این مسئله که شما فرمودید که این حال تهوع جدیداً ایجاد شده یا نه، این حال تهوع رو مکررن داشتن در واقع در حین مصرف غذا، چه مدت بعد از غذا خوردن این قضیه ایجاد میشه، این حالت تهوع عرض به حضور شما کنم علائم خطر همزمان هم داره یا نه. ولی این قاعده کلی هست که اگر علائم گوارشی شما طول میکشه و مقاوم به درمان هست، حتما یک بررسی کامل گوارشی با نظر همکاران گوارش لازم است.
بسیار خب، میریم یه سری میزنیم به اتاق فرمان، 3-4-5 تا در واقع تلفن آماده هستش، با هم دیگه بشنم برگرد.
سوال من اینه که کسی که انتهای مریش تنگ شده باشه ولی قضا گیر نکنه، این چی میتونه باشه؟ با تشکر.
من 58 سال سن دارم، بیماری قلبی چیزی هم ندارم، بعد گیر غذایی هم ندارم، مریم یا آب و اینا راحت میخورم، ولی وقتی در جا گرمی باشم بعد عرق کنم بیام دوباره بایستم جلو جا خونک که مثلا بادی بیاد، یک کمی مریم حالت سوز داره، یک کمی مثلا اون حالت چند دقیقه حالت سوز و مثل چیزی که بستنی خیلی سردی بخوری یا آب یخ خیلی سردی بخوری که مریم احساس نو همه دارن. گفتم میرم این مربوط به حساس بودن مریه یا چیزیه. مرسی، با تشکر.
لطفاً عوامل پرخطر در سرطان مری رو نام ببرید و اینکه چقدر عوامل ژنتیک و محیط میتونن در ایجاد این سرطان مؤثر باشن. اگه علائم مشخص این بیماری در مراحل پایانی ظاهر بشه، آیا میشه این بیماری تشخیص داده بشه یا دیگه زمان رو از دست دادن؟ با تشکر.
این تلفن آخریه فکر کنم یا همکارانمون بودن یا یکی بود که از رو کتاب هاریسونی چیزی داشت سوال رو میپرسید. یه مقداری بالاخره آشنا میخواد. خب اینا رو ما خودمون میپرس. شنونده همیشگی هستن. شاید هم گوینده همیشگی هستن. خب بریم سراغ اون آقایی که گفتن که آخر مری تنگ میشه ولی غذا رد نمیشه یا غذا رد میشه؟
نه غذا رد میشه.
غذا رد میشه. تنگی داره ولی غذا هم رد میشه.
حالا این تنگی هایی که چون هر تنگی به من یه سرطان نیست، بیماری های دیگه هم هست که میتونه باعث تنگی انتهای مری بشه. حالا یه علت خیلی مهمش ریفلاکس های خیلی طول کشیده است. عرض که حالا در سوال بعدی که فرمودن صحبت میکنیم که ریفلاکس خودش یک عامل بسیار مهم در سرطان ها به خصوص در سرطان مری هست. این بیشتر دیگه با همکاره گوارش باید صحبت بشه، ولی بیماری های مثل آشالازی، مثل ریفلاکس، اینا مواردی هستند که میتونن باعث تنگی انتهای مری، وب های مختلفی که تو سندروم های مختلف هست، اینا میتونن باعث تنگی انتهای مری بشن بدون اینکه بیمار کانسر در واقع سرطان زمینه ای داشته باشه. خوردن مواد سوزاننده، تمام اینها مواردی هست که میتونن یه همچین قضیه رو در واقع به صورت خوشخیم ایجاد کنه. الزام نداره که همه اینها ریسک بدخیمی داشته باشن، ولی کلا تنگی های مزمن در مری ریسک این رو دارن که در دراز مدت در واقع بافت های سرطانی روی اون قرار بگیرن.
درست.
این سوال آخری که سواله حالا دیگه خیلی پایه بود، این شنونده عزیز پرسیدن عوامل خطر سرطان مری. سرطان مری در واقع بر اساس خود ساختار مری که در واقع گفتیم لوله‌ای هست که در واقع انتقال ماده غذایی انجام میشه، دو تا بافت مختلف قالب در بالا و پایین مری داریم ما. یعنی بافت قسمت فوقانی که بیشتر سنگ فرشی هست و بافت قسمت تحتانی مری که متفاوت هست با بافت قسمت فوقانی. در قسمت فوقانی کانسر سر واقع سرطان هایی که بیشتر شایع هستن در واقع همون سرطان های سلول سنگ فرشی یا در واقع اسکواموسل هستن که تقریبا قسمت فوقانی و یه در واقع قسمت میانی مری رو اینها شامل میشن. از نظر عوامل خطر هم با سرطان های قسمت تحتانی مری که غالبا عرض به حضور شما کنم آدنوکارسینوم هستن، اینها در واقع با هم متفاوت هستن. ریسک فاکتور خیلی شایع برای سرطان مری در قسمت در واقع فوقانی که همون نوع اسکواموس هست، سیگار کشیدن و مصرف مزمن الکل هست. اینها به شدت ریسک فاکتورهای بسیار مهمی هستند در سرطان مری فوقانی. در سرطان مری تحتانی ریسک فاکتور مهم ما ریفلاکسه. ریفلاکس های طول کشیده که اصطلاحا هم باعث تغییر ساختار بافت انتهای مری میشن و ما اصطلاحا هم بهشون مری برت گفته میشه.
بله.
در ادامه اینها خطر این رو دارن که 1% در طول زمان تبدیل به سرطان در واقع انتهای مری یا آدنوکارسینوم بشن. پس یک ریسک فاکتور مهمش در واقع ریفلاکس هست. ریسک فاکتور بسیار مهم دیگه هم در واقع چاقی یا اضافه وزن هست که به خصوص بر روی نوع آدنوکارسینوم بسیار مؤثر است.
و ژنتیک چی قایی؟
از نظر ژنتیک بیس خانوادگی ما تو سرطان مری و معده داریم، به خصوص توی معده. توی معده میگن تا 10% انواع سرطان های معده که نوع آدنوکارسینوم به صورت کلی ما منظورمون هست، اینها بیس ژنتیک دارن.
درست.
بیس خانوادگی دارن. حدود 2-3% اینها بیس ژنتیک دارن. یعنی ما سندروم های خاصی داریم که فرد در واقع ریسک ژنتیکی افزایش یافته‌ای برای سرطان‌های مری و معده داره، ولی اینها خیلی درصد کمی از انواع سرطان‌های در واقع مری و معده رو شامل میشن و این هم بیشتر توی معده هست. و خب اونها افرادی هستن که سابقه‌های خانوادگی خیلی مشخصی دارن.
خود اسید معده چقدر میتونه در بروز سرطان مری مؤثر باشه؟ اینا که ریفلاکس دارن
ریفلاکس آیا... خیلی در سرطان گفتم مری تهدانی نوع آدنوکارسینوم مری برت که گفتیم مری برت و در ادامه اون تبدیل اون به نوع آدنوکارسینوم در واقع ریفلاکس بسیار مؤثر هست. به همین خاطر افرادی که ریفلاکس دارن چون ریفلاکس آرزه خیلی شایعه شما از افراد دوربرتون هم بپرسید تعداد زیادی از افراد هستن ریفلاکس دارن. ریفلاکس خیلی خوب گاهی موارد به تغییر سبک زندگی فقط جواب میده. فرد اگر شب غذاهایی که باعث افزایش در واقع بازگشت اسید معده میشه مصرف نکنه، بالشت بلند زیر سر بگذاره، کاهش مصرف دخانیات داشته باشه، تمام اینها در کنار هم دیگه ریسک این قضیه رو میتونه به شدت کم بکنه. یک عامل خطر بسیار مهم در کانسر معده که حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد عفونت‌های باکتریال یا عفونت‌های اچ پایلوری هستن که الان تقریبا حدود 20 سال این عفونت‌ها کاملا شناخته شدن. همکاران گوارش ما بر اساس بررسی‌هایی که می‌کنن